گفته شد این مقاله اعتباریات یا ادراکات اعتباری در رابطه با این مطلب است که بعد از آنی که منطق تعقلی با منطق تجربی اینها یه اختلافی داشتن و او اختلاف راجع به این بود که بدیهیات اولیه که اونا سرمایه فکر بشر هستند که از بدیهیات باید به نظریات پی برد، آیا این بدیهیات اولیه همه معلول تجربه است؟ کمان که تجربیون میگفتن، که تجربیون میگفتن همیشه ذهن قوس صعودی طی میکند، یعنی از جزئی پی به کلی میبرد، مقاب که این منطقشون شد منطق تجربی، مقابلش منطق تعقلی بود که نه، تعقلیون میگفتن بدیهیات اولیه که سرمایه فکری بشر است اینها همه معلول تجربه نیست، بلکه تجربه هم وقتی سودمند واقع میشد که ما یک بدیهیات اولیه که مستند به حس و تجربه نیست داشته باشیم، که اینو بیانشو در جلسات گذشته به اندازه‌ای که اقتضا داشت بیان شد. غرض ای اختلاف که بود وقت در این بین گفته شد که یه عده‌ای از دانشمندان روانشناس اینها از یه طرف با تعقلی، یعنی اینها میگن بله چنین نیست که او بدیهیات اولیه حاصل تجربه باشد، نه، بدون استناد به تجربه اون به اصطلاح متا بدیهیات اولیه برای نفس انسان هست. منتاش اینا یه جهت دیگری رو میگن که میخوان بگن ادراکات و عقلی و بدیهیات که سرمایه علمه، اینا معلول حوائج زندگی است و این چیز است و این اساسا موجود زنده در محیطی که میخواد زندگی کند برای اینکه نیازش رفع بشد چنین علومی را ساخته و با این علوم در مسیر زندگی استفاده میکند، که وقت به نتیجه اولا در تمام نفوس این علوم و ادراکات یکسان نیست، به اصطلاح بستگی داره به منطقه زندگی و محیط حیات، و ثانیاً دائما در تغییر و دگرگونی است. این نظریه بود که این نظریه درست است با تعقلیون از یه جهت متفق و رأیان که ادراکاتشون میگفتن ادراکات اولیه اینا معلول تجربه نیست، ولیکن از یه جهت دیگه اینا رو مرتبط با حوائج زندگی میدونن و از این نظر با تعقلیون مخالفند. این است که این بحث این مطلب ایجاب میکند که ما یه بحث دیگری منعقد کنیم به نام ادراکات اعتباری، که بگویم بله اونی که معلول حوائج زندگی است و به حسب ازمنه زندگی و به حسب منطقه زندگی تفاوت میکند، اونا علوم و ادراکات اعتباری است، نه علوم و ادراکات حقیقی. علوم و ادراکات حقیقی اونا یه نواخت است و اینها این به جالتن طرز ورود در بحث بود که اون وقت این است که ما باید اینجا دنبال این مطلب بگردیم که ادراکات ما بر دو قسم است، یه ادراکات حقیقی است، یه ادراکات اعتباری، و فرقهای بین ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری را اینا رو ما بیان کرده باشیم. لطف فرمودید. و حالا برای توضیح نظریه اونایی که ادراکات را میگفتن همه معلول منطقه زندگی است و علومی است که موجود زنده میسازد و میخواد به حربه اینها در میدان زندگی وارد بشه، برای این مطلبشون چیزایی که زیست شناس ها ادعا کرده بودن که از جمله دو اصل بود که از این دو اصل که باید ما مقدمتاً بدونیم تا مطالب اینها رو بتونیم درک کنیم، از این دو اصل یکیش اصل کوشش برای حیات بود که این در جلسه قبلی این اصل کوشش حیات گفته شد که علمای علم الحیات و زیست شناس به این نتیجه رسیدند که هر موجود زنده این کوشش دائمی دارد برای جلب منافع و دفع مضار خودش، و برای این جهت مثلا خب در کوشش دائمی و اینهاست. این اصل اول بود که گفته شد. حالا اصل دوم که در این جلسه امروز نوبت بیان او رسیده است، اصل انطباق با محیط است که ما حاصلش میشد که هر موجود زنده که مطابق اصل اول ای در تلاش دائمی است برای مثلا جلب منافع و دفع مضارش، این بالاخره موجود زنده ای باید که چون میخواد منافع خودشو جلب کند و مضار خودشو از خودش دفع کند، این ناچار است خودشو طوری مجهز کند که در محیطی که زندگی میکند بتونه در اون محیط به حیات و زندگی خودش ادامه بده، مطابق اصل اول که این حیات خودشو خواهانه و دائما کوشش دارد برای ادامه حیات، جلب منافع و دفع مضار. که بگم بی جوش و خروش است دروغ گفتیم، نه، کوشش دارد برای جلب منافع و دفع مضار. این اصل اول بود. اصل دوم این که حالا در محیطی که زندگی میکند چون در اون محیط منافعی براش تصور میشد و مضاری هم براش پیش بینی میشد، خواه و ناخواه خودش را باید وفق بدد با اون محیط که در اون محیط بتوند به حیات خودش ادامه بدد. وقت این است که چون محیط ها به حسب امکنه و منطقه های مختلف زمین و همچنین به حسب ازمنه و زمان ها یه نواخ نیستن، خواه و ناخواه شرایط حیات و احتیاجات حیاتی هم اینا یه نواخت چطوره نیستن. وقت احتیاجات مختلف میشه، وقت موجود زنده باید خودش را مجهز کنه به وسائل و ابزاری که بتونه با اون محیط وفق بده. وقت تجهیزات و اینها گاهی مثلا خارج از شعور انسان است که مورد شعور انسان نیست، که مثلا مثال میزنن که اگر چنون چه انسانو در ارتفاع زیادی ببرن بالا و خواه و ناخواه اونجاها گلوبولهای قرمز خونش بیشتر میشه، چون اون محیط مثلا نیاز انسان فرق میکنه دینها. که وقت این اختلاف در وضع داخلی خودش ای خارج از شعور خودش است، گاهی هم نه به شعور خودش است و اینها. حالا از رو کتاب بخونیم. اصل دوم، اصل انطباق با محیط. موجود زنده، صفحه 132 از این جلد دوم از این اصول فلسفه چاپایی که چیده. خب اصل انطباق با محیط. موجود زنده در کوششی که برای حیات می کند ناچار از خود را طوری مجهز بساز محیطی که هست به حیات خود ادامه دهد، و تردیدی نیست که عوامل طبیعی و شرایط ادامه حیات همیشه و همه جا یکسان نیست، بلکه مختلف و متفاوت است. این اختلاف و تفاوت شرایط ادامه حیات قهرن موجب اختلاف و تفاوت احتیاجات حیاتی موجود زنده می شود، که مطابق اصل اول می گفتیم موجود زنده کوشش دارد برای جلب منافع و دفع مضار. در این اصل دوم میگویم که موجود زنده باید خودش را جوری مجهز کند که بتوند با محیطی که زندگی میکند زندگی خودش با اونجا وفق بده، خودش را وفق بده. و چون منطقه ها متفاوت و ازمنه ها متفاوت، خواه و ناخواه احتیاجات متفاوت خواهد شد. یه جا گرم سیری است وسائل خنک کردن، از احتیاجات خنک کردنه. یه جا سرد سیری است، یه زمان سرد است، احتیاج به مثلا فراهم کردن چیزی که موجب گرم شدن و اینها میشه. این اختلاف و تفاوت شرایط شرایط ادامه حیات قهرن موجب اختلاف و تفاوت احتیاجات حیاتی موجود زنده می شود. یعنی ادامه حیات در هر محیطی مستلزم مجهز بودن موجود زنده به وسائل و ابزارها و تجهیزات مخصوصی است که احتیاجات مخصوص اون محیط را رفع کند. علماء علم الحیات و مخصوصاً جانورشناسان در مطالعات خود به این نکته برخوردند که همواره عرض کنم این چند سطری که خوندیم این حالا چیزیست که همه کس درک میکنه، اما نظر تازه‌ای که علماء علم الحیات ابراز کردن اینست که حالا میخواییم بخونیم. علماء علم الحیات و مخصوصا جانورشناسان در مطالعات خود به این نکته برخورده اند که همواره با تغییر محیط و تغییر احتیاجات که اینا تا حالا گفته بودیم در وضع تجهیزات وجودی موجود زنده تغییراتی حاصل می شود که با محیط و احتیاجات جدید متناسب است. این نقطه نظر اینجایی که علماء علم الحیات نظر دادن رو این نقطه، اونش دیگه خب عالم علم الحیات یا غیر نداره که منطقه های زندگی مختلف و به نتیجه شرایط ادامه حیات مختلف و به نتیجه احتیاجات مختلف، اینا همش دیگه خب معلومه. اما این که موجود زنده در محیط های مختلف تو داخله خودش هم یه تغییراتی داده میشه که متناسب با محیط زندگی است، اینشو از نظریات خاص علمای علم الحیات است که میگویند که هم علمای علم الحیات و مخصوصا جانورشناسان در مطالعات خود به این نکته برخورده اند که همواره با تغییر محیط و تغییر احتیاجات در وضع تجهیزات وجودی موجود زنده تغییراتی حاصل می شود که با محیط و احتیاجات جدید متناسب است. این تغییرات وجودی گاهی خود به خود و پنهان از شعور موجود زنده وقوع پیدا می کند و گاهی آشکار، یعنی گاهی موجود زنده از روی علم و شعور و اراده این تغییرات را ایجاد می کند و گاهی بدون اون که خود توجه داشته باشد این تغییرات و تجهیزات پیدا می شود. چنون که مثلا اگر انسانی را به ارتفاع زیاد ببرند خود به خود بر عده گلوبول‌های قرمز خون وی افزوده می شود تا بتوانند اکسیژن را که در آن ارتفاع تقلیل یافته به مقدار کافی به خود جلب کنند. که حالا در تنفس ما باید هوا، موجود زنده خب باید هوا رو در ریه خودش ببرد، وقت اگه در ارتفاعات دور ارتفاعات زیاد اکسیژن هوا کم باشد با اینکه موجود زنده احتیاج به اکسیژن دارد تا بتونه، اون وقت در داخله وجودش در خونش عده گلوبول ها زیاد بشد که اونا هی جذب کنند مثلا اکسیژن را. خب این احتیاج به اکسیژن که دارد و در اون محیط که اکسیژن کمست وقت بیشتر ابزاری داشته باشه تا اکسیژن را مثلا جاهای دور به خودش جذب کنه، وقت گلوبول های قرمز در خون زیاد بشه پس خودشو دارد با محیط وفق میده. اما این توافق دادن خارج از ادراک و شعور خودش است. گاهی هم حالا اینشو بنده عرض میکنم نظیر که یه وقتی درفت مثلا دیدیم که داره سرد میشه ما لباسا پشمی رو به خودمون میگیریم، اینجا هم داریم خودمون رو وفق میدهیم با محیط اما تحت شعورمون. توجه کردیم میگید که تا بتواند اکسیژن را که در آن ارتفاع تقلیل یافته به مقدار کافی به خود جلب کند همچنان که در نباتات نیز کم و بیش این اصل حکم فرماست. این اصل به نام اصل انطباق با محیط خونده می شود. بسیاری از علماء حیوان شناسی پیدایش اعضا و جوارح و جهازات عجیب بدنی حیوانات را روی همین اصل توجیه کرده اند که اعضا و جوارحی که در حیوانات عجیب دیده می شد این رو اصل انطباق با محیط است که همون در اون محیط زندگی کردنش اقتضا دارد که چنین عضوی در وجود او پدید بیاد. در این که میخواید حالا بس باشتن بانی طبیب اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که علماء زیست شناسی دو اصل ادعا کرده بودند که اصل اول این که هر موجود زنده‌ای یک کوشش دائمی برای حیات دارد، برای جلب مفید، و اصل دومی که ادعا کرده بودند این که هر موجود زنده‌ای در کوششی که برای زندگی میکند ناچارن خود را جوری مجهز میکند که در اون محیطی که زندگی میکند بتوند به حیات و زندگی خودش ادامه بدد. وقت در رابطه با این مطلب گفتن که به این نکته برخوردن که به اصطلاح جانوران و موجودات زنده با تغییر محیط زندگیشون و با تغییر احتیاجات تجهیزاتشون هم تغییر میکنه، که تجهیزات داخلی و اینها، و مثال زدیم مثلا فرد بگیم موجود زنده اگر چنانچه خیلی در ارتفاع زیاد واقع شد که اکسیژن هوا کم میشد و عدد گلوبول های قرمزش چون احتیاج هست برای این که بتوند اکسیژن هوا رو به خودش جذب کند احتیاج هست و عدد گلوبول های قرمزش اضافه میشد. یه دو جهت است که بین علماء زیست شناسی تردیدی درش ندارن. یکی این که هر موجود زنده ساختمان وجودیش متناسب با احتیاجاتش است. مثلا موجود زنده احتیاج به تغذیه و تهویه دارد، اعضا و جوارحش متناسب با تغذیه و تهویه استفاده از هواست. و همچنین مطلب دیگری که ایشون ادعا میکنند که علما زیست شناسی تردید در اون ندارند این است که تغییرات احتیاجات موجب تغییر در ساختمان بدنی موجود زنده میشد. ولی حالا تا چه اندازه‌ای موجب تغییر میشد و آیا به اصطلاح تغییرات در اثر چه علتی به وجود میاد، این محل حرف است که حالا از روی کتاب لطف فرمان گویند در این که وضع ساختمان وجودی موجود زنده متناسب با احتیاجات وی است و هم در این که تغییر تغییر احتیاجات موجب تغییراتی در ساختمان وجودی موجود زنده از لحاظ تجهیزات حیاتی می شود. این هم مطلب دوم. و این تغییرات و این تغییر تجهیزات همواره متناسب با رفع نیازمندی های حیاتی است و به طوری است که موجبات ادامه حیات را فراهم می سازد. علماء حیوان شناسی تردید ندارند. این دو سه مطلبی که گفته شد، که یکی که ساختمان وجودی موجود زنده مناسب با احتیاجاتش است، یکی هم که تغییرات در احتیاجات موجب تغییر در ساختمان وجودی میشه، و یکی دیگه این که این تغییرات مناسب با رفع احتیاجات است، در اینا تردیدی نیست، تردیدی ندارم. و از قدیم هم کم و بیش توجهی به این مطلب شده. ابن سینا در کلمات خود اشاره‌ای به این مطلب کرده است، ولی در این که علت حقیقی این تغییرات در ساختمان وجودی موجود زنده که در جلو ادعا کردیم که تغییر احتیاجات موجب تغییر در ساختمان وجودی میشه، وقت علت حقیقی این تغییرات در ساختمان وجودی موجود زنده چیست؟ علت این تغییرات چیست؟ و هم در این که حدود این تغییرات چقدر است و موجود زنده تا چه اندازه قدرت دارد که فعالیت کرده خود را با محیط سازگار و برای ادامه حیات آماده کند اختلاف است، که علت این تغییرات چیه است و حدود این تغییرات و اینکه موجود زنده تا چقدر قدرت دارد فعالیت کند و خودش را با محیط سازگار کند در این اختلاف است. بعضی علت این تغییرات را همون عوامل طبیعی محیط می دانند، مثلا هوای سرد و هوای گرم که محیط متفاوت است، همین تفاوت محیط موجب تفاوت در تجهیزات بدنی می شد. بعضی ها اینجور می گن. و بعضی خود خود احتیاج را موجد و پدید آورنده می دانند و بعضی نیروی حیاتی را که از آن به نفس نامیه در نباتات و نفس حیوانیه در حیوانات از آن به نفس نامیه در نباتات و نفس حیوانیه در حیوانات تعبیر می شود، علت این تغییرات و تجهیزات می دانند، که در علت تغییرات یه نظر هم عوامل محیط مثل منطقه سرد سیری یا منطقه گرم سیری، بعضی ها علت این تغییرات را احتیاجات می دونن، بعضی ها زیر سر اون نیروی حیاتی که نیروی حیاتی در مثل نباتات علما ازش تعبیر می کنن به نفس نامیه، همون درجه وجودی که اقتضای نموف دارد و در حیوانات به نفس حیوانی تعبیر میشد، علت تغییرات این میدونم. بله. و بعضی مستقیما این تغییرات را مستند به علل ماوراء طبیعی میدانند. این اختلاف نظرها هست. قدر مسلم این است که علم تا کنون نتوانسته است علت واقعی این تغییرات را نشان بدهد و اون چه گفته شده است از قبیل نظریه های فلسفی است که با استدلالات فلسفی باید صحت و سقم اونها را سنجید. ما در اینجا نمیتوانیم از مطلب خودمون خارج شده وارد این مطلب بشویم، ناچار به جای دید. اون چه مربوط به مطلب فعلی ماست همین قدر است که چنین اصلی به نام اصل انطباق با محیط، که این اصل دوم از او دو اصلی که گفته شد، که اصل اول اصل کوشش برای حیات، اصل دوم اصل انطباق با محیط، که این اصل دوم فرع اصل اوله. اصل اولی بود که هر موجود زنده کوششی دارد برای ادامه حیات، که این یعنی کوششی دارد برای جلب منافع و دفع مزار. وقت محیط زندگی میکنه، این اجالتاً مورد نظر است که به قول ایشون گفت همین قدر است که چنین اصلی اون چه مربوط به مطلب فعلی ماست همین قدر است که چنین اصلی به نام اصل انطباق ما با محیط، که ما برای اون که معنای عامتری را شامل شود اون را اصل انطباق با احتیاجات میخوانیم، که به قول ایشون میخواد بیاد خوب است اصطلاح عوض کنیم. اونا اسم این اصل را گذاشتن اصل انطباق با محیط، ولی نه اینکه در حقیقت اصل دنبال اصل کوشش برای حیات این است که موجود زنده میخواد احتیاجاتش رو رفع کنه، که تغییراتی هم اگه فرض کردیم به واسطه محیط در ساختمان وجودیش پیدا میشه این برای رفع نیازهاست. پس این اصل را بهتر اینست که تعبیر کنیم اصل احتیاج انطباق با احتیاجات. این اصل جارت هم مورد نظر است که میگویم ما برای اون که معنای عامتری را شامل شود اون را اصل انطباق با احتیاجات میخوانیم، چنین اصلی بر وجود موجود زنده حکم فرماست. اینو که انه باید بپذیریم که بر موجود زنده این اصل حکم فرماست که خودش را وفق میده یا وفق میشد موافق میشد با احتیاج زندگی. و این انطباق به قول ایشون گاهی پنهان از شعور موجود زنده است و گاهی پنهان از شعور موجود زنده نیست. گوید و این انطباق گاهی پنهان از شعور و آگاهی آشکار واقع می شود و این اصل هم بر شؤون جسمانی و هم بر شؤون نفسانی حاکم است. مثلا فرض بگیر که شؤون جسمانی جهازات بدنی انسان موافق با احتیاجش باشه، شؤون نفسانی مثل عواطف و میلها و روحیات و اینطور چیزا، هم بر شؤون جسمانی و هم بر شؤون نفسانی حاکم است. یعنی از جهازات مختلف بدنی گرفته تا احساسات قلبی و ملکات اخلاقی و عواطف و تمایلات درونی، همه محکوم این اصل هستند. اینجاست که با یک مطلب فوق العاده مهم و قابل توجه و بی سابقه که بیش از هر چیز با منطق و فلسفه سر و کار دارد مواجه می شویم. اینجا سربند مطلب ما که این مقاله مربوطه و اون است اینجاست، توجه کردیم؟ و اون این است که نه اینکه ما ادعا کردیم یه بدیهیاتی داریم که اینا سرمایه های فکری ماست، و این بدیهیات مثلا یکیشو میگن اولیات، نظیر این که اجتماع نقیزه محال است، ارتفاع نقیزه محال است، که بین عقلیون و تجربی تعقلی، منطق تعقلی و منطق تجربی این اختلاف نظر بود که آیا این بدیهیات همه از راه تجربه است، که تجربیون اینجور قائل بودن که ذهن همیشه قوس سعودی طی میکند، یا همه مستند به تجربه نیست که تعقلیون میگفتن. حالا بالاخره این بدیهیات که سرمایه فکری ماست، که در مثل که همچی فرض کنید که علم به دست آوردن مثل تجارت مونه، تجارت سرمایه میخواد، وقت فکر ما یه سرمایهی داره که او بدیهیات است، و او بدیهیات و ازش مطالب دیگر را به دست میورد، وقت این سرمایه ها که بدیهیاتن، که منطق تعقلی میگفت که چنین نیست که همه مستنده به حس تجربه باشه، و منطق تجربی میگو همه مستند به حس و تجربه است، آیا این بدیهیات هم از منشأش همه اصل انطباق با محیط است که این اصل دومی که علمای زیستشناس ادعا کردن که هر موجود زنده خودش را مجهز میکنه به یه تجهیزاتی که مناسب با محیط زندگی باشد، یا به تعبیر ایشون مجهز میکنه به جهازی که مناسب با احتیاجاتش باشد. وقت این علوم و ادراکات بدیهی که سرمایه علوم دیگر است، اینا معلول همون اصل است که رابطه داشته باشد با محیط زندگی، و با تغییر محیط زندگی تغییر کنه، یا با تغییر زمان چطوره تغییر کنه، که وقت به نتیجه اگر ایجور گفتیم ای همه ای مباحثی که در گذشته راجع به علم و ادراک و کثرت در ادراکات و اینها گفتیم، اینا بی نتیجه میشه. لطف فرمود ایجوریه ای، اما اگه گفتیم که نه، این ادراکات دیگه، این سرمایه های علمی، اینا دیگه ربطی به او انطباق با حیات نداره، این است که این از این لحاظ خیلی اهمیت داره در این که آیا از منطق و فلسفه و اینها چقدر اعتبار داشته باشد و ارزش داشته باشد. حالا لطف فرمود اجالتا میگوید که اینجاست که با یک مطلب فوق العاده مهم و قابل توجه و بی سابقه‌ای که بیش از هر چیز با منطق و فلسفه سر و کار دارد مواجه می شویم، و اون عبارت است از رابطه عقل و ادراکات عقلانی با اصل انطباق با محیط، که این عقل و ادراکات عقلانی همونیست که مثلا تعقلیون و تجربیون با هم روش نظر داشتن، که جلوترام گفتیم این روانشناسای اخیر با تعقلیون در این جهت متفق القولند که برخلاف تجربیون، اونا میگفتن همه اینها از تجربه گرفته شده، اینا میگن نه. ولی اونی که محل اختلاف نظر است بین این روانشناسان تا گفتن و اونها، این که اینا میگن اینایی که سرمایه های فکری است، اینا جزء به اعتبار خلاصه دخالتش است در رفع نیازهای زندگی و معلول حوائج زندگی است، و چون حوائج زندگی به حسب منطقه ها و زمان ها فرق میکنه، پس این ادراکات هم فرق میکنه، که یه اصول ثابته ای ما نداریم. اینجوری میشه که عبارت هست از رابطه عقل و ادراکات عقلانی با اصل انطباق با محیط. یعنی آیا همونطوری که سایر شئون جسمانی بلکه نفسانی موجود زنده، شئون نفسانی مثل عواطف و میلها و اخلاقیات و اینها، همواره طبق اصل انطباق با احتیاجات، که یه اصطلاح علامه مطهری شد که اونا گفته بودن انطباق با محیط، ایشون گفتن بهتر این است که اصطلاح عوض کنیم، بگویم انطباق با احتیاجات، همواره طبق اصل انطباق با احتیاجات متناسب است با محیط و احتیاجات حیاتی، و با تغییر اون محیط و اون احتیاجات تغییر میکند عقل و ادراکات عقلانی، و مخصوصا اصول و مبادی عقلانی که به نام بدیهیات اولیه خونده میشوند و در مقاله 5 اثبات شد که اون اصول از لحاظ منطقی مقیاس‌های اصلی فکر بشرن و پایه‌های افکار فلسفی و علمی ریاضی و طبیعی روی اون اصول گذاشته شده است، تابع اصل کلی انطباق با محیط است، و هر محیطی عقل خاص و اصول عقلانی مخصوص را ایجاب می کند، و همون عامل یا عواملی که در سایر قسمت های ساختمان وجودی موجود زنده تجهیزاتی متناسب با احتیاجات به وجود می آورد، که مثال زدیم در جلوتر، مثلا اگه موجود زنده رو بردندش خیلی در ارتفاع زیاد، وقت نه که نیاز به اکسیژن دارد و اونجا اکسیژن کم است، وقت در گلوبول های قرمزش اضافه میشه، اینجا چطور متناسب با نیاز در سازمان وجودیش تغییر کرد. همچنین بگم این ادراکات هم از همی بابه که این معلول نیاز زندگی است، که این یه جوری نیست که نه ربطی به نیاز زندگی نداشته باشه، یه واقعیتی است موجود زی شعور درک میکنه، مثلا الکل و اعظم من الجز، کل از جز بزرگتر است، این ربطی به نیاز زندگی نداره، که وقت بگویم به تغییر محیط این تغییر میکنه و اینها، مثلا ایجور است، یا اینکه نه اینم ساخته شده اصل انطباق با محیط است، نظیر اینکه در سایر جهات بدنی و اینها تغییرات حاصل میشه، اینا به هم حاکم باشه روی اون اصول بله، اینا تابع اصل کلی انطباق با محیط است، و هر محیطی عقل خاص و اصول عقلانی مخصوص را ایجاب می کند، و همون عامل یا عواملی که در سایر قسمت های ساختمان وجودی موجود زنده تجهیزاتی متناسب با احتیاجات به وجود می آورد و با تغییر احتیاجات اون تجهیزات را تغییر می‌دهد، اعمال عقلانی را نیز تحت کنترل خود دارد یا نه؟ و به عبارت دیگر، در حال حاضر یک سلسله اصول و مبادی عقلانی در دست ما هست و ما روی اون اصول و مبادی فلسفه، منطق، علوم ریاضی و طبیعی خود را بنا کرده ایم. این ادراکات رو داریم و روش فلسفه میبافیم، نمیدونم طبیعی، ریاضی، این علوم رو ازش نتیجه میگیریم. آیا این اصول تابع اصل انطباق با محیط است و ذهن در تحت تأثیر عامل یا عوامل تطبیق دهنده این اصول را وضع و فرض کرده؟ که مثلا اگه ما در کره مریخ زندگیم کردیم، در کره ماه زندگیم کردیم، شاید اونجا حکم نمی کردیم دو تا چهار تا مثلا، یا اونجا حکم نمی کردیم که الکل و اعظم منرجد. اینجا که هستیم و با کل و جزئی اینجا که سر و کار داریم و میخوایم ازش رفع نیاز بکنیم، وقت این ادراکات که کل بزرگتر است از جز، وسیله‌ای که برای نقل کل میخوایم باید قوی تر باشه تا وسیله‌ای برای نقل جز، اینا ایجاب کرده است که ما اینجور ادراکات را داشته باشیم. کدوم از اینا هست؟ آیا این اصول تابع اصل انطباق با محیط است و ذهن در تحت تأثیر عامل یا عوامل تطبیق دهنده این اصول را وضع و فرض کرده و با تغییر اوضاع محیط طبیعی یا اجتماعی و تغییر احتیاجات این اصول جای خود را به اصول موضوعی دیگری خواهد داد یا نه؟ و اگر چنین است که تغییر خواهد داد، ما چه اطمینانی می توانیم به علم و فلسفه و منطق داشته باشیم؟ باید که بس باشه.